تر فکر میکنم یه مقدار پیچیده تر هست به خاطر روابطی که اونها هم با دولت ایران دارن.
مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل و کارشناس مسائل خاورمیانه در ایالات متحده، ساعت 2 بعد از ظهر ایران. اخبار این ساعت از رادیو فردا، مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. دامینیک راب، نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه حملات موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی در عراق را محکوم کرد. وی گفت نگران گزارش‌ها از تلفات این حملات و استفاده از موشک‌های بالستیک است. کرامپ کارنباور، وزیر دفاع آلمان، نیز حملات ایران را به شدت محکوم کرد و از تهران خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در واکنش به حملات ایران خواستار پایان دادن به چرخه خشونت در منطقه شد. همزمان مقام‌های لهستان، فنلاند، نروژ و آلمان اعلام کردند همه پرسنل دیپلماتیک و نظامی این کشورها در عراق سالم هستند. از سوی دیگر، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه حملات سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی در عراق را یک سیلی به آمریکایی‌ها توصیف کرد.
بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، این مسئله دیگری است. اونچه که در مقام مقابله مهم است، این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
علی خامنه ای پیشتر از گرفتن انتقام به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا سخن گفته بود. شماری از کشورهای اروپایی این حمله را محکوم کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنش به شلیک این موشک‌ها در توییترش نوشت: همه چیز خوب است. ارزیابی تلفات و خسارات در جریان است. ما قوی‌ترین و مجهزترین ارتش دنیا را داریم. فردا صبح بیانیه‌ای منتشر می‌کنم. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به حملات سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی در عراق گفت انتقام واقعی و پاسخ نهایی این است که به توصیف او پای آمریکایی ها از منطقه قطع شود. همزمان محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، حملات سپاه پاسداران را هشدار به آمریکا دانست. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز این حملات را اقدامی دفاعی نامید و در توییتی نوشت ایران پایگاهی را هدف قرار داد که حمله به قاسم سلیمانی از آنجا انجام شده بود. وی نگفت که منظور او کدام پایگاه است. علی ربیعی، سخنگوی دولت، و عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز از حملات سپاه پاسداران قدردانی کردند. سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، روز چهارشنبه آخرین تعداد جانباختگان در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان را 59 تن اعلام کرد. سعید نمکی افزود 213 تن نیز روز سه‌شنبه در کرمان مصدوم شدند که 3 تن از آنان در ICU بستری هستند و به گفته وی وضعیت وخیمی دارند. مقام‌های ایران می‌گویند این افراد به دلیل ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن در جریان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی کشته و مصدوم شدند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از آنچه عدم مدیریت مسئولین در جریان این مراسم نامیدند انتقاد کردند و خواستار پیگیری موضوع شدند. محمد رضا پور ابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس، از بررسی ابعاد این حادثه در مجلس شورای اسلامی طی هفته آینده خبر داد. و پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان اورژانس ایران، اعلام کرد که 147 تن از سرنشینان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی مسافران ایرانی بودند. یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه فرودگاه امام خمینی تهران را به مقصد کیف، پایتخت اوکراین، ترک کرد، دقایقی پس از پرواز دچار آتش سوزی شد و در شهرستان شهریار استان تهران سقوط کرد. مقام‌های ایران و اوکراین اعلام کردند که همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند. دلیل آتش گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراینی هنوز مشخص نشده. مقام‌های اورژانس ایران اعلام کردند که دو جعبه سیاه این هواپیما پیدا شده است.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. اخبار این ساعت رو از رادیو فردا میشنیدید. همان گونه که در خبرها شنیده اید سپاه پاسداران سحرگاه امروز به تلافی سوء قصد به جان قاسم سلیمانی فرمانده ارشد سپاه شماری موشک علیه نیروهای ایالات متحده در عراق شلیک کرده. از هانا کاویانی از رادیو فردا که تحولات در این خصوص را پیگیری کرده اینجاست. هانا از تازه ترین تحولات و واکنش ها بگو.
شاید بعد نباشه سری به عراق بزنیم. در اونجا فرمانده هشت و شبی قیصر خزعلی صحبت کرده امروز چهارشنبه پس از این حمله که انجام شده و گفته که ایران واکنش اولیه خودش رو درباره این حمله و کشته شدن قاسم سلیمانی نشون داد و انجام داد و حال این نوبت عراق هست که چنین بکنه. میدونیم که یکی از فرماندهان هشت و شبی در این حمله همراه قاسم سلیمانی کشته شده بود و از همین جهت هم صحبت‌های آقای خزعلی معنادار میشه. او میگه که الان نوبت این هست که عراق واکنش نشون بده به کشته شدن فرمانده خودش آقای مهندس و به خاطر اینکه عراقی‌ها به گفته او شجاع هستند و این نباید واکنششون نباید چیزی کمتر از واکنش ایران باشه. حملاتی که انجام شده شب گذشته به دو پایگاه در عراق واکنش‌های بسیار زیادی رو داشته. از جمله کشورهای اروپایی متعددی واکنش نشون دادند. از جمله وزیر دفاع آلمان صحبت کرده و این حمله رو که خصمانه خوانده شده با شدیدترین لحن محکوم کرده. در بریتانیا هم صحبت شده. وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب صحبت کرده و این حمله رو محکوم کرده، گفته این حمله ای علیه نیروهای ائتلاف بوده که بریتانیا هم بخشی از اونهاست. نروژ هم نخست وزیر نروژ ارنا سولبرگ واکنش نشون داده و گفته این حمله ایران یک تشدید تنش هست. اما واکنش های هم ما در حوزه اقتصاد داشتیم از ساعت اولیه پس از این حمله در بازار نفت، بازار سهام. از جمله وزیر انرژی امارات صحبت کرده و گفته که تنش خاورمیانه، تنش فزاینده در خاورمیانه، ما شاهد این نیستیم که کاهشی در عرضه نفت وجود داشته باشه در حال حاضر در بازار. و به گفته وزیر انرژی امارات در حال حاضر در وضعیت جنگی نیستیم. از اون طرف صحبت از نفت شد. وزیر نفت جمهوری اسلامی بیژن زنگنه هم صحبت کرده و گفته که این افزایش قیمت نفت میتونه به نفع ایران باشه. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی که البته ما میدونیم که ایران میزان بسیار اندکی صادرات نفت داره و درآمد نفتی داره در بازار جهانی. این واکنش هایی است که ما از جمله واکنش‌هایی است که ما شاهد بودیم. در اتحادیه اروپا هم صحبت شده خواستار کاهش تنش شدن و هنوز ما از آمریکا نشنیدیم اون واکنشی که بررسیشون رو بخوام بگن، بررسیشون رو از میزان خساراتی که وارد شده به پایگاه‌های آمریکایی در بغداد و احتمالاً طرفاتی اگر داشته باشه این حملات. البته از سوی طرف ایرانی ما میدونیم که گفته شده که خسارت بسیار سهمگین بوده، تلفات داشته، اما طرف آمریکایی هنوز درباره این موضوع ابراز نظر نکرد.
شاید به این دلیل که هنوز اونجا بامداد نشده آمریکا.
ساعت بسیار اولیه
میشه گفت از ساعت آینده این واکنش ها رو، این صحبت ها رو خواهیم داشت. اما مقامات جمهوری اسلامی عکس العمل هایی داشتن که فکر کنم اصلی ترینش طبیعتا همونجوری که در خبرها هم داشتیم نطق رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بوده. از عکس العمل های مقامات جمهوری اسلامی بگو.
بله، آقای خامنه ای سخنرانی طولانی داشت به مناسبت روز 19 دی با مردم قم صحبت میکرد و بخشی از سخنرانیش رو اختصاص داد به مسئله 19 دی، اما بخش بیشتر اون پرداخته شد به مسئله کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد، شخصیت قاسم سلیمانی و سپس واکنشی که شب گذشته بالاخره ایران نشون داد. بخش از این صحبت ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبت های آقای خامنه ای رو.
در مقام مقابله مهم است این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اون چه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
این خطی که آقای خامنه‌ای دنبال کرد در این سخنرانی رو ما دست کم از ساعت‌های اولیه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در اظهار نظرهای متعددی که مقام‌های نظامی و سیاسی ایران مطرح کردند، چه وقتی که حسن روحانی صحبت کرد در جمع خانواده قاسم سلیمانی، چه مقام‌های نظامی که به تلویزیون جمهوری اسلامی اومدن و صحبت کردن، موضوع اصلیشون اون خطی است که میگن که این باید منتهی بشه به خروج آمریکا از منطقه خاورمیانه. آمریکا و فقط هم درباره عراق صحبت نمی کنند. آقای خامنه‌ای در سخنرانی خودش تمجید کرد خیلی کوتاه از پارلمان عراق که خواستار خروج نیروهای آمریکا از عراق شده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی فقط به عراق کفایت نکردند، به صحبت‌هاشون معطوف به خاورمیانه هست و میگن که از این منطقه از غرب آسیا آمریکا باید خارج بشه.
محمد جواد صحبت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که گفته واشنگتن شاید دست سلیمانی رو قطع کرده اما پای آمریکا در منطقه در واکنش قطع خواهد شد از منطقه، اونگونه که خبرگزاری فارس گزارش کرده.
خیلی واقعا تاکید اون چیزی که از روز اول دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی از اون به عنوان انتقام سخت یاد کرد، هشتگ هایی رو در فضای مجازی درست کردن، بیلبورد هایی رو در خیابان ها از همان روز اول برافراشتن، صحبت از این انتقام سخت. حالا میشه در سخنرانی آقای خامنه‌ای دید که این انتقام سخت همین هست. در صحبت‌های محمد جواد ظریف هم این امروز بازتاب داشت، میتونیم این بخش از حرفای آقای ظریف هم بشنویم.
ما به سهم خودمون جمهوری اسلامی میبایست در برابر اقدام دولت آمریکا واکنش نظامی نشان میداد که دادیم، اما این پایان کار نیست. پایان کار در واقع خروج آمریکاست که اون نیاز به اقدام نظامی نداره، نتیجه حرکت خود آمریکایی هاست و نتیجه حماقتیه که در این حرکت مغرورانه و ابلهانه به خودشون از خودشون نشون دادن.
مقام های نظامی ایران هم امروز وقتی صحبت کردن دیگه همین خط رو ادامه دادن و حال میگن که ما باید ببینیم که واکنش آمریکا حال به حمله شب گذشته ما چه خواهد بود.
خب یه نگاهی بندازیم به این پایگاه‌هایی که هدف واقع شدن، یکی در استان انبار و دیگری در اربیل اقلیم کردستان. پایگاه الاسد خب از پایگاه‌های خیلی اصلی و قدیمی هست، در مورد این پایگاه ها بیشتر بگو.
بله، اقلیم کردستان عراق اعلام کرد و تایید کرده که دست کم یک موشک ایران به 50 کیلومتری اربیل اصابت کرده در یک نزدیکی یک فضایی در اونجا اصابت کرده. گفته شده دو پایگاه نظامی هدف گرفته شده. اشاره کردی به پایگاه اسد، پایگاه قدیمی که برای آمریکایی ها خیلی جنبه نمادین هم داره، پایگاه بسیار مجهزی است، پایگاهی است که از سالهای اولیه عملیات نظامی که آمریکا انجام داد برای سرنگونی صدام حسین وقتی به عراق اومد در اوایل سالهای 2000، از اون موقع این پایگاه برای آمریکایی ها مهم بوده. البته که سابقه بسیار طولانی تری پیش از اون هم داره پایگاه اسد، اما در همین سالهای اخیر هم در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ، وقتی که خود آقای ترامپ و همسرش مثلا برای عید کریسمس دو سال پیش راهی عراق شدن که سربازان آمریکایی رو ببینن، در این پایگاه اونا رو دیدن. آقای پنس و همسرش، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم حدود دو ماه و نیم پیش در همین پایگاه با سربازان آمریکایی دیدار کرد. آمریکایی‌ها یه بار از این پایگاه رفتند، اما با شدت گرفتن حملات گروه حکومت اسلامی یا داعش که وقتی که با نیروهای ائتلاف بازگشتن به منطقه خصوصا به عراق و سوریه در این پایگاه مستقر شدن، چند روز پیش هم یعنی در همون چند ساعت پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، شاید حوالی شامگاه جمعه بود که ما همون روز هم خبر شنیدیم که این پایگاه هدف گرفته شده، اما بعد اون خبرها تکذیب شد و این پایگاه، ایران میگه که از این پایگاه حمله به قاسم سلیمانی انجام شده بود و حال همین مکان در همان ساعتهایی که قاسم سلیمانی هدف گرفته شده بود هدف گرفته شده. یعنی پایگاه بسیار مهمی برای آمریکایی هاست، اما ما نمیدونیم که همچنان میزان خسارتی که به این پایگاه وارد شده چقدر هست. هنوز از پنتاگون در این باره نشنیدیم و آیا این حمله شب گذشته تلفاتی رو داشته یا خیر؟
سپاسگزاریم. هانا کاویانی بود از رادیو فردا. دیدگاه ها و پیام های شما شنوندگان را می شنویم.
در ارتباط با اتفاقات روزهای اخیر، فضای سیاسی ایران در حال حاضر در دست انتقامجوها و جنگ طلبان و دشمنی کورکورانه با تقریبا همه دنیاست. این فضا باید به عکس خود، یعنی فضای ضد جنگ و صلح طلبی، تبدیل شود. آرزو می کنم همه نیروهای ترقی‌خواه و اصلاح طلب واقعی یک حرکت بزرگ ضد جنگ را در ایران سازماندهی کنند و این خواست ضد جنگ را با خواست یک انتخابات دموکراتیک بدون حذف استصوابی پیوند دهند.
خامنه‌ای در نماز میت سلیمانی سه بار گفتند که خدایا ما شهادت میدیم جز خوبی از ایشون ندیدیم، بدی از ایشون ندیدیم. ما هم میخوایم همین کارو بکنیم. ما میخوایم بگیم خدایا جز کشتار بچه‌های سوری، جز دخالت‌های نابجا در عراق، جز دست داشتن خانمش در پرونده فساد اقتصادی، جز با آشوب کشیدن منطقه، جز بیوه کردن زنان و مردان عراقی، افغانی، یمنی، سوری، لبنانی و جز چند تا چیز دیگه از این دست، ما بدی از ایشون ندیدیم جز کشتار مردم ما در همین دو ماه پیش، ما بدی از ایشون ندیدیم.
گلایه آقای دکتر ظریف برای ندادن روالید امریکا به ایشون کاملا کذب محض هست که میگن میخواستم سخنرانی کنم نذاشتن. این حرف درستی نیست. امریکا که اینترنت فیلتر نیست، آزادی کامله. ایشون میتونه از خونه خودش، از تو آشپزخونه خودش با کانالای مهم دنیا مصاحبه تلویزیونی بکنه مستقیم. همه دنیا هم میبینن میفهمن. مشکل این هست که ایشون، همه میدونن که مشکلات زیادی با آقای سلیمانی داشتن و امکان داره که مزدورای نیابتی جمهوری اسلامی در امریکا ایشون رو ترور کنن، بعدم بدازن گردن امریکا. از این کارا که قبلا هم کردن، که بعدم هم برای امریکا خوب نیست، هم برای خود آقای ظریف بهتره که همون چه که هست صفر محکم وایسه، یه جوری از زیر قضیه جون سالم زده داره.
تا زمانی که این جمعیت مورد پرست گروه گروه در این مراسم نمایشی مورد پرستی شرکت میکنن، خبری از تغییر حکومت نیست. این بهانه پری هم که زیر دست و پا له شدند و مردن، اینها همون سینه چاکان رهبرشونن که مردم رو له و لبره میکنن و میکشن. خلاصه جان کلام این که ملایان با چنگ و دندان به ثروت ایران آویزان شدن و تا زمانی که کلن نفت تمام شود، منبع دیگری برای سرقت و دزدی وجود نداشته باشد، فرار رو برقرار و یک مملکت ویران و خرابه به جا خواهند گذارد. حالا سوال اینجاست چه وقت؟
خواستم درباره این کشته شدن آقای سلیمانی یک نظری دارم بدم. البته من نه مفسرم نه تحلیلگرم نه خبرنگارم، هیچی نیستم، ولی نظر خودم رو میگم. همون لحظه این که خبر ایشون اعلام شد، من گفتم این کار خود رژیمه. شما همه ممکنه کتاب قلعه حیوانات رو مطالعه کرده باشید. زمانی که خوک ها متوجه میشن که دیگه حیوانات هیچ کدومشون از اینا پیروی نمی کنن، شروع نافرمانی و عدم اطاعت از این خوک ها کردن، میان میشینن در جلسه که تشکیل میدن، میگن تنها راهش اینه که ما یک نفر رو که بین مردم شهرت معروفه بیایم قربانی کنیم تا اینا به اتحاد و اتفاق با حکومت برگردن. یک بچه خوبی در اونجا بوده که خیلی مورد احترام و مورد علاقه همه حیوانات دیگه بوده. اینا میان میگن بهترین راه اینه که ما بچه خوب رو از دهی برداریم و بگیم که دشمن ها کردن به حساب اونجا تا مردم متحد بشن. بله همین کاری میکنم و شروع میکنم به مراسم بسیار بسیار عجیب برای این بچه خوب و مردم هم همه جمع میشن دنبال حکومت و اون خوک ها حکومت نالایقی رو که داشت از بمیره باورجا میکنن و ادامه میدن. حالا هم جریان درست دقیقا همین جریان کشتن آقای سلیمانیه که نتیجهش هم دیدیم که چه سوء استفاده بزرگی از این احساسات مردم کردن.
با سلام، من این نظرات مخاطبان شما رو که میشنوم انگار توی جامعه دیگه زندگی میکنم، همه موافق آمریکا و جنگ و
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
14:21 ایران پگاه امروز سپاه پاسداران به تلافی سوء قصد به جان قاسم سلیمانی، شماری موشک علیه نیروهای ایالات متحده در عراق شلیک کرده است. پیرامون تشدید اگر نه بی سابقه کم سابقه تنش ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده و رخدادهای جاری با حسین آرگن کارشناس نظامی در بریتانیا، علی کشتگر و رضا علیجانی در فرانسه گفتگو میکنیم. نخست دیدگاه رضا علیجانی را در باره بحران کنونی میشنویم.
یه شب پر از نگرانی و استرس رو شاید همه ایرانی ها پشت سر گذاشتیم. امیدواریم خطر جنگ رفع شده باشه. با توجه به سخنانی که آقای سردار حسین دهقان با CNN داشت و خودش با زبان سلیس انگلیسی مصاحبه کرد و اعلام کرد که ما یه ضربه میزنیم به آمریکایی ها عکس العمل نشون ندن، داستان تمام هست. این پیام رسمی داده شد که در واقع قابل انتقام سخت میتونه تبدیل به یه نوع تعامل نرم بشه. به هر حال این تعامل نرم به نفع ملت ایران شد، هرچند این نگرانی همچنان هست. هنوز عکس العمل کامل آمریکایی‌ها رو ندیدیم. وزارت امور خارجه وزیرش و صحبت‌هاش به هر حال نشون میده که می‌خواهند عبور بکنن از این مسئله. اینکه آقای ترامپ سخنرانی نکرد همین رو نشون میده. در مجموع این نگرانی در حال رفع شدن هست، ولی یک افسوس تلخ هم پشتش باقی میمونه. افسوس اینکه سیاست زیانبار خارجی ایران همراه با یک پراگماتیسم فریبکارانه ای که ما در همین روزها شاهدش بودیم چه بلایی سر ملت ایران میاره. شاید به نوعی بشود گفت شاید هنوز حکایت تمام نشده یا این مرحله ای که با عمل تحریک‌آمیز آقای ترامپ در حذف و ترور آقای قاسم سلیمانی داشت جرقه‌های جنگ رو میزد، شاید نوعی بشود گفت برجام نظامی داره در عمل اتفاق میفته، یه نوع برجام دوفاشتو، یه نوع برجام غیر داوطلبانه، غیر داوطلبانه. از طرفی آقای ترامپ آقای قاسم سلیمانی رو هدف قرار میده. الان شاید بشود قضاوت کرد از هراس از اینکه اتفاق بنغازی در 2012 بود که سفیر و برخی کارمندای سفارت آمریکا کشته شدند، آمریکا تحقیر شد، این اتفاق براش نیفته. آقای ترامپ یه ضربه سیاست خارجی و منطقی جمهوری اسلامی با ترور آقای سلیمانی میزنه، ولی از طرفی هم این مثل حذف بتون‌ریزی داوطلبانه ایران در راکتور عراق بود، اما از طرف دیگه یک کمک جدی هم به آقای خامنه‌ای میکنه، یک کمک جدی به بیت رهبری و جریان افراطی در ایران برای در سایه قرار دادن اعتراضات آبان ماه، کشته های آبان ماه که ما این رو در سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای دیدیم، روایتی که گفت روایت بی‌شرمانه‌ای بود، با چشم پوشیدن بر صدها کشته‌ای که مردم معترض دادن، اینها رو به اصطلاح برنامه‌های از قبل آماده شده‌ای که خارجی‌ها پول داده بودند در واقع تلقی کرد و در خلاصه پیامش این بود که کمر ملت خم بشه، گردن خان نباید کج بشه. ما همین سیاست رو ادامه میدیم، ولی از جیب ملت ایران هر موقع احساس کنیم نظام به خطر افتاده، با یه پراگماتیسم فریبکارانه بدنه تحریک شدنمون رو فریب میدیم، با دشمن هم که اینقدر براش سر صدا میکنیم تعامل پنهان یا تعامل دیپلماتیک نشون میدیم. تا اینجا به هر حال نشونگر این هست که بازنده اصلی ملت ایران هست. آقای ترامپ سهم خودش رو میبره و آقای خامنه‌ای هم سهم دیگری رو.
آقای علی جانی، شما اشاره کردین به این تعامل نرم، این تصور وجود داره که انگار پشت پرده یک توافقات پنهانی بوده یا یک جوری جریان جمهوری خواهان با جریان محافظه‌کاران در جمهوری خواهان در ایالات متحده با جریان یا هواداران ترامپ با جریان اصولگرایان یا محافظه‌کاران در جمهوری اسلامی در یک خط قرار دارن. ولی بذارین بشنویم دیدگاه آقای علی کشتگر رو از فرانسه. آقای کشتگر، شما فکر میکنین آیا این برداشت درست است، این تصور که پشت پرده یک جور توافقات پنهانی بین این جریان ها وجود داره، یا اینها به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن همدیگر رو کمک میکنن؟
من از صحبتهای جناب علی جانی که اکثر رو قبول دارم چنین درکی نکردم که ایشون مقصودشون اینه که لزوماً از پشت صحنه به یه توافقی رسیدن. قطعا چنین نیست. به اعتقاد من آقای ترامپ سیاستهای خودش رو پیش میاره تو منطقه و تا حالا سعی کرده پیش ببره و قتل سردار سلیمانی هم تو همین برنامه عمومی آقای ترامپ تو منطقه هست و حالا وقت طبیعیست که جمهوری اسلامی هم یک پاسخ محدودی به این قتل داده و خواهان ادامه جنگ نیست. آقای ترامپ هم با توجه به مسائل انتخاباتی و سیاست عمومی که سیستم آمریکا در قبال خاورمیانه از مدت‌ها پیش حتی از زمان اوباما داشت، خواهان جنگ در منطقه نیست و حتی علاقمنده که نیروهاش رو از خاورمیانه بیرون ببره. بنابراین هر کس سعی می‌کنه تو این مورد از مواضع خودش حرف بزنه و دفاع کنه. اون چه مسلمه جمهوری اسلامی در وضعی نیست که از آمریکا انتقام بگیره. اون چه مسلمه جمهوری اسلامی در خود داخل ایران بعد از اعتراضات آبان به شدت تضعیف شده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی اجازه رویارویی با آمریکا نمیده. طبیعی است که اینا میخواستن صورتشون رو سرخ نگه دارن. به اعتقاد من از کانالهای مختلفی هم، حالا چه از روسیه چه از سوئیس چه از کانالهای دیگه، به آمریکایی‌ها فهموندن که اجازه بدین ما به یک پایگاه شما یک حمله انتقامی بکنیم و مسئله به همینجا ختم بشه. ظاهرا در این مورد احتمالا یه همچون پیامهای رد و بدل شده، نه اینکه در تمام سیاست‌های عمومی. دلیلش هم حتی یه موردش هم همین آقای حسین دهخان که اومد با CNN صحبت کرد، اشاره کرد آقای علی جانی، و تمام مفسرات در دنیا هم همینو میگن که ایرانی‌ها میخوان فقط یک انتقام بگیرم و جنگ نمیخوان. آقای ترامپ هم نمیخواد. آقای ظریف هم امروز گفتش که ما الان از نظر ما مسئله تکمیل شده و ما انتقام خودمون را گرفتیم. بنابراین من اعتقادی ندارم که از پشت صحنه حالا مسائل دیگری. قطعا آقای ترامپ دشمنی داره با به حساب جمهوری اسلامی، ضمنی که سیاست هایی که تا حالا پیش برده طبیعتا خامنه‌ای ازش بهره برداری کرده. از جمله مسئله قتل سلیمانی، رژیم جمهوری اسلامی به بهترین وجهی ازش برای پوشاندن وضعیت خودش در ایران و باز مرعوب کردن اکثریت عظیم مردمی که جمهوری اسلامی رو نمیخوان و توی تظاهرات آبان ماه نشون دادن با آقای خامنه‌ای هم راهی به جز سرکوب خونین اونا نداشت، حالا سعی میکنه برای یه مدتی مثل یک قرص مسکن کشتن سردار سلیمانی و این به هر حال توهم ناسیونالیسم ایرانی حساب آقای سلیمانی رو جدا میکنه از آقای خامنه‌ای. درسته که سلیمانی واقعا سرباز ولایت بوده، سرباز خامنه‌ای بوده، ولی حتی بسیاری از مشاهیر ایرانی در درون ایران ایشون رو یک سرباز وطن تلقی کردن و گفتن به اشتباه با توهم که داره از تمامیت ایران دفاع میکنه در منطقه و چه و چه. خب یک نوع توهم ناسیونالیستی و به حساب جدا کردن حساب آقای سلیمانی از آقای خامنه ای تو مردم بوده. ایشون هم جز سرداره که بیاد مرتب رجز بخونه و با اون فساد بقیه سردارا به اون شکل فساد مالی آلوده باشه و اینا نبوده. سیاست های مشخص جمهوری اسلامی رو در منطقه پیش می برده، رویاروی مستقیم با مردم نداشته، رفتار و منشش هم یه مقدار فرق داشته. بنابراین مردم، یه بخش از مردم در تشییع جنازه ایشون شرکت کردن و حالا آقای خامنه‌ای سیر شده و باز فراموش کرده که اگر محبوبیت جمهوری اسلامی داشت و پایگاهی داشت لازم نبود که حرکت مردم را آنچنان به خون آلوده کنه و به اون چنین شکلی که دیدیم این همه جوانه ایران رو بکشه و هزاران نفر رو زندانی بکنه و کشور رو با حکومت نظامی روزها اداره بکنه. و بعد اینا اگر راست میگن بیان امروز قبول بکنن سرنوشت خودشون رو به رأی مردم بذارن تا معلوم بشه که مردم چقدر اینا رو میخوان یا نمیخوان. هیچ وقت جرئت نمیکنه یک انتخابات آزاد یا یک رفراندوم در ایران اینا بپذیرن. دلیلش هم کاملا روشنه.
الان حسین آریان کارشناس مسائل نظامی رو از بریتانیا روی خط داریم. باز میگردیم به بحثمون، صحبتمون، حملات سپاه پاسداران به وسیله شماری موشک علیه پایگاه‌هایی در عراق، دو پایگاه، دست کم دو پایگاه در عراق که میزبان کارکنان ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده‌اند. آقای آریان، این حملات موشکی، حملات موشک‌های بالستیک به وسیله سپاه پاسداران سحرگاه امروز، اینها از نظر نظامی چه اهمیتی دارن فکر می‌کنی؟
در وهله اول با توجه به اونچه که اتفاق افتاد متعاقب کشته شدن قاسم سلیمانی، ایران خواسته که یک واکنشی نشون میده. البته انتظار نمی‌رفت که به این زودی باشه، ولی به هر حال تحت این شرایط که یک فضای احساسی در ایران به وجود اومده و چه بخواهیم و از هر زاویه به این مسئله نگاه بکنیم، مردم در این برهه زمانی خاص رفتن پشت به هر حال حکومت، حتی برای مدت کوتاهی هم که شده از این کار استفاده کرده و این حملات را انجام داده. به نظر میرسه که با توجه به موشکایی را که جمهوری اسلامی یعنی پرتاب کرده سپاه پاسداران که 17 موشک به عین الاسد، پایگاه عین الاسد و 5 موشک به اربیل، خسارات اونچنانی به بار نیاورده. تا حالا گزارش‌ها این رو نشون میده و پیشتر گفته شده بود که خسارات جانی داشته و شماری از شهروندان عراقی جون خودشون رو از دست دادن، ولی اکنون میگن که این کارم اتفاق نیفتاده. به باور من اگر وضع به این صورت باشه، در وهله اول این یک واکنش است و یک کار نمادین با توجه به تمام اون سخنرانی‌هایی رو که در عرض چند روز گذشته ما شنیدیم در مورد یک انتقام شدید از آمریکا.
آقای آریان، اکنون با توجه به این حملات موشکی سپاه پاسداران فکر میکنیم که ایالات متحده، با توجه به اینکه قبلا گفته بود فقط مسئله جانی نیست، هر گونه مکانی که از نظر راهبردی هدف حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرن، اونها رو ایالات متحده تهدید قلمداد خواهد کرد، فکر میکنین ایالات متحده چه واکنشی خواهد داشت با توجه به اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ قرار است در ساعات آینده در این باره صحبت کنه؟
خب تا به حال اون چرا که ما از پرزیدنت ترامپ شنیدیم به صورت یک به هر حال بیانیه خیلی کوتاه، اینی که همه چیز عادی است و در این مسئله رو بررسی میکنیم، ارزیابی میکنیم ببینیم که به چه صورتی هست. باید دید که واقعا چه تصمیمی گرفته میشه. بیشتر گزینه‌هایی رو فرماندهان نظامی پنتاگون و سایر مقامات درگیر جلوی پرزیدنت میذارن که بایستی یک یا چند تا از این گزینه‌ها رو انتخاب بکنه. به طور تئوری گذشته از اینکه مسائل داخلی هم در خود آمریکا هست، اینو باید خود دونالد ترامپ در نظر بگیره با توجه به انتخابات سال 2020 و همه اینها، یا میتونه هیچ کاری انجام نده و بگه که یه کار سمبولیک بوده در جواب و مسئله رو به حساب خاتمه بده همینجا که تنش فروکش بکنه. یکی از واکنش یعنی گزینه‌ها میتونیم باشه که شمار قوای خودش رو در عراق کاهش بده و حتی خارج بشه که به نظر نمیرسه این چنون باشه. میتونه تحریم‌های اقتصادی بیشتری رو علیه ایران اعمال بکنه. میتونه حتی یه عملیات دیگری رو در جواب به این موشک پراکنی ایران انجام بده، مثل همون کاری که در مورد سلیمانی کرد، چند تا مثلا از مقام‌های نظامی رو هدف قرار بده، و یا اینکه میتونه حمله محدود نظامی انجام بده با توجه به اون قولایی که داده بود و شماری از هدف‌های استراتژیک رو در ایران بمباران بکنه. ولی همه بستگی به خود، به باور من، شخص ترامپ داره با توجه به این گزینه‌ها و وضعیت سیاسی خودش، انتخابات پیش رو و واکنش‌های داخل آمریکا به اینکه آیا دست زدن به عملیات نظامی براش مفید خواهد بود برای انتخابات آینده یا نه.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، رضا علیجانی و علی کشتگر تحلیلگران سیاسی در فرانسه، دیدگاهشان را داشتیم پیرامون تشدید کم سابقه تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ارتباط با حمله موشکی سپاه پاسداران، سحرگاه امروز ارتش عراق گفته که 22 موشک شلیک شدند و افزوده که هیچ تلفاتی در میان نیروهای عراقی شلیک این موشک‌ها در بر نداشته. دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه در هلند، در ارتباط با اقدام تلافی جویانه سپاه پاسداران به رادیو فردا میگوید:
اخبار رو باید حالا رصد کرد، ولی بعضی موقع دولت ها دشمنان مشترک، حتی یعنی دشمنان همدیگر، منافع مشترکی دارن برای اینه که یک هیولای خانمانسوز بزرگتر از خودشون هر دوتا رو نابود نکنه. یعنی در مورد این موضوع و به خصوص در مورد ایران موضوع جنگ هست، چون واقعا امریکا امکانه اینه که بخواد ایران رو نابود بکنه خیلی زیاده، امکانش رو داره. و من امیدوارم که این تصویرسازی به شکلی بوده باشه. ما در مورد اسرائیل و چند وقت پیش جنوب لبنان، حزب الله هم این رو دیدیم، به شکلی تصویرسازی بشه که سپاه بتونه اعلام پیروزی بکنه و ترامپ هم بتونه اعلام پیروزی بکنه با خیشتنداری، یعنی واکنششون نده. مرکز ثقل این برمیگرده به تلفات آمریکایی. اگر تلفات آمریکایی، یعنی سربازان آمریکایی کشته نشده باشند با تمام این موشک‌ها که به نوعی میگن بیش از 30 موشک بوده تا الان، من فکر میکنم جای امیدواری هست. خبرها از تلفات عراقی خبر میده. خبرها از خالی بودن پایگاه‌ها به نظر میاد که من دارم دنبال میکنم. از میدونید واکنشی که هنوز از طرف آمریکا به وجود نیامده. روی حساب اگر تلفات جانی ما مواجه نشیم، من گمان میکنم جمهوری اسلامی میتونه به نوعی بگه من به هر حال واکنش نشون دادم. ترامپ هم میتونه نقش یک رئیس جمهور با تدبیر خیشتنداره که دنبال صلح هست رو بازی بکنه و این قافله بخوابه. نکته خیلی مهم اینه که سفیر اروپا در عراق توییتی زد که در اون گفتش که ایران با این موشک ها تمامیت ارضی و استقلال ملی عراق رو زیر پا گذاشته، مثل همون کاری که امریکا کرد با سلیمانی. این موضوع خیلی مهمیه. من امیدوارم که این واقعا این ارکستر سمفونی که تصویر پردازی جنگ تبدیل به جنگ نشه، بلکه هر دو طرف احساس پیروزی بکنن و بعد دوباره برگردیم به زمان نسل نجنگ.
تامون گوریز بود، مدرس و پژوهشگر دانشگاه در هلند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران در ایالات متحده، درباره تنش‌های جاری به رادیو فردا میگوید.
جزء سناریوها و ماسنای محتمل و امکانات بود، ولی به عنوان با احتمال ضعیف ارزیابی میشد، چون بر مبنای الگوی رفتار تاریخی و قدیمی جمهوری اسلامی تصور میشد که از واکنش مستقیم و تعجیلی اجتناب بکنه و احتمالاً نیروهای همسوش در عراق واکنشهایی را انجام بدن یا دیرتر اقدام به عمل بکنه. ولی به نظر میرسه که قواعد بازی عوض شده و ما رفتار متفاوتی رو از سوی جمهوری اسلامی شاهد هستیم که پیشبینی اقدامات بعدی رو هم کمی سخت میکنه. اگر بر اساس اظهارات قبلی مقامات آمریکا و به خصوص شخص دونالد ترامپ که معمولا در اینجا مواقع به لحاظ ویژگی های شخصیتیش هم قائل به واکنش تند هست و معمولا هر عملی رو وابسته چندین برابر شدیدتر پاسخ میده، باید انتظار اینو داشت که در هر آینه از همین الان ممکن است که جاهایی از ایران آماج حمله قرار بگیره و بیش از همه جاها اون مناطقی که ازش موشک شلیک شده، حالا اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه باشه یا مناطقی در استان لرستان باشه، اینها در بیشترین احتمال رو دارن. ولی قبلا وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که مقامات سیاسی داخل ایران هم ممکنه هدف قرار بگیرن، بنابراین ممکنه شهر تهران و مراکز سیاسیش هم باز یک به اصطلاح مراکز بالقوه باشن. این احتمال به حال برجسته به نظر میرسه، اما یک فاکتوری میتونه اینجا وضعیت رو تغییر بده. این فاکتور این هستش که آیا حمله‌ای که انجام شده، حمله موشکی، اینها تلفات انسانی داشته یا نه. این به نظر من فاکتور مهمی هستش که میتونه اندازه و یا حتی اصل واکنش تلافی‌جویانه احتمالی آمریکا رو تحت شعاع قرار بده.
نقطه نظرات علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، پایتخت آمریکا. یک هواپیمای مسافربری اوکراین صبح امروز اندکی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران سقوط کرد و کلیه 176 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. این هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی بین المللی اوکراین تازه برخواسته بود که به گفته رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی قاسم بی‌نیاز یکی از موتورهایش آتش گرفت. رضا ولیزاده از رادیو فردا که جزئیات این واقعه رو پیگیری کرده اینجا در استودیوست. رضا، گزارش ها حاکی که بیشتر سرنشینان این هواپیما گویا ایرانی بودن.
بله، بیشترشون ایرانی بودن. مقام های ایران و اوکراین اعلام کردن که این هواپیما، همونطوری که تو گفتی، تعداد بیشتریشون ایرانی بودن. البته بین این تعداد اختلاف وجود داره بین دو منبع. 176 سرنشین داشته هواپیما در مجموع، 167 نفر مسافر بودن، 9 نفر خدمه بودن، اما هویت مسافران هنوز آمارهاش متناقض. پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس ایران اعلام کرده که 147 نفر ایرانی بودن، اما هواپیمای اوکراین میگه تعداد مسافرای ایرانی 82 نفر بوده و باقی مسافرانی که جان خودشون را از دست دادن 63 نفر کانادایی، 11 اوکراینی، 4 افغانستانی، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی بودن. گفته میشه دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های آمریکا و کانادا در این پرواز حضور داشتن و تعداد زیادی از دانشجویانی هم که در دانشگاه شریف تحصیل کردن.
در مورد خود هواپیما که گفته شده یک هواپیمای 737 800 یا 800 737 بوده و زمان پروازش گویا ساعتی پس از حملات موشکی پاسداران بوده.
آره، این موضوع در مورد زمان پرواز گفته میشه، به هر حال ساعت یک ساعت تأخیر داشته پرواز. دقیقاً صبح روزی که ساعتی پیشترش این حملات موشکی ایران رو به دو پایگاه آمریکایی در عراق در واقع خبرش رو داشتیم، این اتفاق میفته. ابتدا گفته شد که هواپیما از نوع بوئینگ 737 مکس بوده که به دلایل فنی زمینگیر شده و سابقه سقوط هم در چند مورد داشتن از جمله در خطوط هوایی اندونزی، اما گفته میشه این هواپیما از نوع بوئینگ 800-737 هست. هواپیمای بوئینگ 800-737 یه هواپیمای تکراه رو است که در خطوط هوایی توی پروازهای با برد کوتاه و متوسط ازش استفاده میشه. شماره پرواز PS752 بوده که با یک ساعت تأخیر از مقصد تهران انجام میشه. چند لحظه بعد از اینکه از باند فرودگاه بلند میشه، ساعت حدود 6 صبح وقت محلی سقوط میکنه. سازمان هواپیمایی کشور ایران محل سقوط رو سباشهر از توابع استان تهران بین پرند و شهریار گزارش کرده.
خب در مورد علت سقوط هواپیما پس از اینکه گزارش شد یه همچین فاجعه‌ای رخ داده، بسیار گمانه‌زنی‌های مختلفی بود، به خصوص اینکه یه جور تقارن نسبی داشت با این حملات موشکی سحرگاهی سپاه. چه اطلاعاتی تا این لحظه در دست هست؟
این گمان زنی که گفتی اتفاقا خیلی تکرار شده توی شبکه‌های اجتماعی هم همینطور، اما سخنگوی وزارت راه و شهرسازی ایران قاسم بی‌نیاز گفته علت سقوط آتش سوزی در قسمت موتور هواپیما بوده. این فعلا تنها اظهار نظر رسمی که است که ما داریم و هر نوع شایعه‌ای رو در مورد اصابت موشک به هواپیما رد کرده. گفته در صورتی که این حادثه به دلیل اصابت موشک بود، هواپیما در آسمان منفجر می شد، اما آتش سوزی در قسمت موتور این هواپیما و تلاش ناموفق خلبان برای کنترل هواپیما منجر به سقوط شده. اتفاقا در مورد همین موضوعی که سخنگوی وزارت راه و شهرسازی میگه، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر منتشر شده که یکی از شهروندانی که شاهد این سقوط بوده ویدیو رو ثبت کرده. در ویدیو دقیقاً دیده میشه که هواپیما در حالی که آتش گرفته یک مسیری رو در آسمان طی میکنه و نهایتاً سقوط میکنه. صدای این شهروند رو با هم میشنویم.
هواپیما آتش گرفته. شهریار فردوسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خود کمک کن. زمین آتشش.
هیچ مقام رسمی و دولتی دیگه تا به حال هنوز جزئیاتی از دلیل سقوط هواپیما ارائه نکرده. شرکت بوئینگ هم در بیانیه گفته از سقوط این هواپیما با خبر و در حال جمع‌آوری اطلاعات. مقام‌های اورژانس ایران هم اعلام کردن که دو جعبه سیاه این هواپیما پیدا شده و باید منتظر موند و دید آیا اطلاعات بیشتری به دست میاد یا نه. بکتاش اگر فرصت داشته باشیم میتونم در مورد چند موضوع حاشیه‌ای هم در مورد این اتفاق بگم، اگر نمیشه
بشنویم.
خب قطعا ماجرای سفر هر یک از جان باختگان شنیدنی خواهد بود، اما آنچه که تا این لحظه منتشر شده و یه خورده ما رو نزدیکتر میکنه به این تراژدی، به این اتفاق و موضوع رو از فقط عدد و آمار فراتر میبره، اینه که یک زوج ایرانی به نامهای پونه گرجی و آرش پورزرابی، هر دو فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر بودن از دانشگاه شریف و سه روز پیش ازدواج کرده بودن، در فهرست کشته شدگان هستند. و اما یک مسافر خوششانس هم داشته این پرواز که اهل استان گلستان هست، داشته با سرعت خیلی زیاد رانندگی میکرده به سمت فرودگاه بین المللی تهران که پلیس خودروی او رو پلیس راه متوقف میکنه و به پرواز نمیرسه و زنده میمونه.
فاجعه پشت فاجعه، کشته شدن 176 سرنشین و خدمه هواپیمای مسافربری اوکراین صبح امروز اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران و به دنبال البته کشته شدن مرگ دستکم 56 تن در جریان ازدحام طی مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان. فاجعه پشت فاجعه. 14:48 دقیقه ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به دنبال شلیک موشک‌های سپاه علیه نیروهای ایالات متحده، پایگاه‌هایی که میزبان نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراقند، بهای نفت افزایش یافته و بازارهای سهام در عرصه بین المللی تنزل یافتند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در این باره به رادیو فردا میگوید.
بازارهای جهانی، بازارهای مالی جهانی به شدت متاثر شد از حوادثی که اتفاق افتاد طی دیشب، یعنی بعد از اینکه حملات حاکمیت رژیم ایران شروع شد، بازارهای مالی اهم از بازار نفت یا بازار طلا یا بازار سهام واکنش شدیدی نشون داد. برای مثال میشه به بازارهای آسیایی در عرصه سهام اشاره کرد که به شدت کاهش پیدا کرد. بازار نفت، شاخص قیمت برند دریای شمال و همچنین غرب تگزاس به شدت افزایش پیدا کرد. منتها بعد از اینکه به اصطلاح این حملات پایان یافت و به هر حال طرفین اظهار نظر کردند، این اظهار نظرها و این اطلاعات در بازار منعکس شد. قیمت نفت دیگه بالا نرفت، بلکه یک مسیر کاهشی رو پیمود و الان به نظر میاد که اون مسیر کاهشی توقف پیدا کرده. در مقابل بازارهای بورس هم کاهش نشون داد، چه در بازارهای آسیایی و یا بازارهای اروپایی. بخصوص در صبح امروز که بازارهای اروپایی شروع کردن، ما واکنش بسیار شدید و کاهنده منفی داشتیم در بازارهای مالی سهام در اروپا، اما به نظر میاد این سقوط متوقف شده و یک به اصطلاح اون سقوط، اون به اصطلاح میزان منفی هم کاهش پیدا کرده که این نشون میده اظهار نظر کسانی مثل وزیر خارجه حکومت ایران یا فرزند اون واکنشی که از طرف امریکا اومده یک کمی از التهاب بازار گرفته. در مقابل ما شاهد هستیم که قیمت طلا که در واقع سرمایه گذاری امن ترقی میشه در مواقع بحران، بخصوص در شرایطی که کشمکش بالا میره و وضعیت امنیتی بد میشه، اون طلا به اصطلاح روند صعودی خودش ادامه داده. به نظر میاد که سرمایه گذاران بین المللی طلا رو یک گزینه مطلوب میدونن برای اینکه به نوعی کاهش بدن ریسک های خودشون رو، سرمایه های خودشون رو که در بازار سهام بودن یا در بازار نفت سرمایه گذاری کردن، اینا رو منتقل میکنن به بازار طلا. منتها اینکه در این میزان از سقوط چه اتفاقی، چه میزان خواهد بود در طی روز یا اینکه در فردا یا به اصطلاح روزهای باقی مانده هفته، باید دید که تنش هایی که بین دو کشور هست آیا از عرصه نظامی میاد به عرصه سیاسی و اونجا دیپلماسی میتونه تنش رو کاهش بده. در این صورت باید انتظار داشت که قیمت نفت مجددا کاهش پیدا بکنه، بره به کانال سابق خودش و همچنین بازارهای بورس هم با توجه به اینکه ابتدای سال قرار داریم انتظار میره که اونها هم سقوطشون متوقف بشه و به هر حال از این به اصطلاح تأثیرات روانی فاصله بگیرن و عوامل بنیادی مثل سوداوری یا فرضاً چگونگی کارکرد شرکت ها بیشتر مؤثر باشن تا این کنش های روانی که ما الان شاهدش بودیم طی دیشب تا الان.
وزیر نفت در ایران بیژن نامدار زنگنه آقای علوی امروز خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته که الان روند قیمت نفت سعودیه و به نفع جمهوری اسلامیه. چه مفهومی داره این صحبت؟
در شرایط فعلی حاکمیت ایران اساسا سهمی در بازار نفت نداره، بنابراین حتی اگر قیمت نفت بالا بره بیش از اون که به سود حاکمیت ایران باشه به سود کشورهایی مثل روسیه و عربستان سعودی هست که اولا اونها به اصطلاح در معرض تحریم نیستن، دو اینکه ظرفیتی رو دارن برای اینکه نقصانهای بازار نفت رو بپوشونن. با توجه به اینکه سهم حاکمیت ایران در بازار نفت یک چیزی حدود 250 تا 300 هزار بشکه در روز هست، به نظر نمیاد که بالا رفتن چند درصدی، حتی 10 درصدی 15 درصدی هم بتونه کمکی بکنه به حاکمیت برای اینکه درآمدهای ارزش افزایش پیدا کنه. به نظر میاد نوعی دلخوشی باشه برای به اصطلاح طرفداران حاکمیت. همزمان رئیس بانک مرکزی هم از این نوع ادعا کرده و مدعی شده با تشکر از سپاه پاسداران که حملات سپاه پاسداران باعث شده که ثبات ارزی شرایط ایجاد بشه در ایران. حال اینکه ما میدونیم هر نوع تنش سیاسی یا هر نوع کاهش وضعیت امنیتی به تأثیر منفی خواهد داشت بر بازار ارز و ارزش ریال ایران رو ساقط میکنه در مقابل این ارزهای معتبر بین‌المللی. بنابراین این نوع اظهارات رو باید نوعی میشه گفت که تبلیغات سیاسی و شعار تلقی کرد و جدی گرفته نمیشه از طرف کارشناسان.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد در استکهلم پایتخت سوئد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در عکس‌العمل به سوء قصد به جان قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران، مصوبه تکمیلی قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا را با قید سفوریت تصویب کردند. از نکات مهم در مصوبه یاد شده اختصاص 200 میلیون یورو آنگونه که گزارش شده به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. این مصوبه بلافاصله توسط اعضای شورای نگهبان که در صحن مجلس شورای اسلامی حضور داشتند تایید شد. روزبه بلهری از رادیو فردا گزارشی دارد در همین خصوص.
کلیات مصوبه جدید مجلس با 3 ماده تکمیلی به قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا که از سوی بیش از 270 تن از نمایندگان مجلس امضا شده بود، با رأی تمامی آنها به تصویب رسید. قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا در اردیبهشت سال جاری در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود. این قانون پس از آن تصویب شد که آمریکا سپاه پاسداران را به عنوان سازمانی تروریستی در لیست خود قرار داد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اشاره کرد که این قانون با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و سران قوا تهیه شده است. نکته مهم در مصوبه مجلس این است که دولت موظف شد جهت آنچه تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس نامیده شده 200 میلیون یورو را از صندوق توسعه ملی در اختیار این شاخه برومرزی سپاه پاسداران قرار دهد. علی لاریجانی رئیس مجلس در این مورد گفت:
ما بودجه کافی رو فقط برای این دو ماه آخر سال 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران که مسئولیت مقاومت در منطقه رو بر عهده دارد اختصاص میدهیم.
نیروی قدس سپاه پاسداران در دهه‌های گذشته به دلیل آنچه دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر نامیده شده مورد انتقاد قرار گرفته است. این در شرایطی است که تهران می‌گوید در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی‌کند. در مصوبه مجلس همچنین آمده است که تمام اعضای وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، مؤسسات و شرکت‌های وابسته، عاملان، فرماندهان و آمران کشته شدن قاسم سلیمانی تروریست اعلام می‌شوند. وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی هم موظف شدند فهرست تمام اعضای وزارت دفاع آمریکا، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام و سازمان‌ها و نهادهای تحت اختیار این فرماندهی که به گفته امضا کنندگان از تروریسم حمایت می‌کنند را شناسایی کنند. سخنگوی شورای نگهبان هم گفته است:
این در ماده یکش که فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام نیروها و سازمانها یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی رو به عنوان اعضای سازمان تروریستی شناسایی کرده بود، امروز در ماده یک عبارت کلیه اعضای پنتاگون و شرکت ها، مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان و آمران شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو اضافه کردن در این ماده یک. در ماده دو هم یه اصلاح مشابهی انجام گرفته بود.
در همین حال خبرگزاری های خانه ملت و مهر خبر دادند که علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه بیانیه نمایندگان مجلس خطاب به رهبر جمهوری اسلامی درباره کشته شدن قاسم سلیمانی را قرائت کرده است. بیانیه که در آن برگرفتن آنچه انتقام سخت نامیده شده تاکید شده است. نمایندگان مجلس همچنین خواستار انتقام مناسب، مستقیم و نظامی از آمریکا شدند که به گفته آنها در اسرع وقت اجرا شود و در این حال آنان بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی از آسیای غربی با کمک آنچه محور مقاومت نامیده شده تاکید کردند. در همین حال خبرگزاری فارس در گزارشی در همین مورد به یک نکته اشاره کرد که خبرگزاری‌های خانه ملت و مهر به آن اشاره نکرده بودند. و آن اینکه نمایندگان مجلس در بیانیه خود اشاره کردند برخی افراد به توصیف آنان نادان یا خائن تلاش کردند با تشریح ابعاد خسارت احتمالی سیاسی اقتصادی پس از پاسخ ایران به آمریکا مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را از اقدام تلافی جویانه محکم و متناسب برحذر دارند. در این بیانیه به هویت این افراد اشاره نشده است.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب دیدگاه‌های شما 2042-02-21-12-21-13 نیز در دسترس شماست. تکرار میکنیم 2042-02-21-12-21-13. لحظاتی دیگر خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا با همکارمان کیانوش فرید.